saragoptalanmadam.com.
خانم ها و آقایان محترم، من قبل از اینکه صحبت رو شروع کنم باید یک بار دیگه واقعا تشکر بکنم از آقای دکتر هلاکویی، خانم دکتر محمودی، خانم سرشار و همه آدم های دیگه‌ای که با این همه عشق و علاقه توفیق حضور بنده رو در این مراسم فراهم کردن و از همه خانم و آقایونی که در اینجا هستن و میتونستن این شنبه شب رو برنامه های بسیار خوبی رو که در این شهر هست داشته باشن، زحمت این راه رو به خودتون هموار کردین و تشریف آوردین. واقعا صمیمانه متشکر هستم. در این دو روزی که از کنفرانس گذشته، دو نهاد مهم اجتماعی، ازدواج و خانواده که به صورت های مختلف به هم دیگه ارتباط دارن، از زاویه های گوناگون مورد بحث و بررسی آدمایی که متخصصین و سرآمدان این رشته هستن قرار گرفته. ما در این دو روز شنیدیم که نقش عشق و محبت در ازدواج و خانواده چیه، تفاوت های زن و مرد با هم دیگه چیه و این تفاوت ها چه تأثیری میتونن در ساختار خانواده و در سیری که خانواده طی میکنه به جا بذارن. دگرگونی های خانواده های ایرانی رو در مهاجرت آموختیم در سخنرانی خیلی آموزندهی که خانم دکتر بهنام کردن. خانواده های تک سرپرست که حتما موضوع بسیار مهمی هست و عوارض و عواقبش چه از نظر روانی چه از نظر انطباق ما با شرایط اینجا خیلی مهمه، مورد بحث آقای دکتر فروغی بوده. آقای دکتر هلاکویی هم که در بحثاشون واقعا به ما هنر هم هنر تلفیق دانش رو با سخنوری می آموزن و این هنر یگانه ایه، خیلی زیاد نیست، نمیشه این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کرد. عرایز بنده امشب در مورد برقراری دیالوگ و گفتگو هست در درون خانواده، بین افراد خانواده و نقش و اثر ترمیمی و درمانی که کلام، واژه و گفتار میتونه داشته باشه بین برای از بین بردن ناهماهنگی ها و نابهنجاری هایی که گاه به گاه در ساختار خانواده بروز میکنه. و در این حال یک مسئله گفتگو و گویایی رو من واقعا با علامت بسیار تأکید مشخصش میکنم که بزرگترین و مهمترین و بنیانیترین گفتگویی که ما میتونیم برقرار بکنیم گفتگویی هست که ما با درون خودمون برقرار میکنیم. یعنی هر آدمی که فرصت، توفیق و بخت برقراری دیالوگ با درون خودش رو داشته باشه حتما میتونه در جهان بیرونم تغییرات بسیار مهمی رو به وجود بیاره. اهمیت زبان و رابطه بین واژه و کلام با همه ساختارهای اجتماعی و خانوادگی مطلبی هست که اگر ما در تاریخ 100 ساله دانش روانکاوی نگاهی بکنیم میبینیم که روز به روز اهمیت و تأکید بیشتری رو به خودش اختصاص میده. یعنی ما از روزی که فروید دانش روانکاوی رو بنیانگذاری کرد تا امروز که بسیاری از فرضیه های روانشناسی با فرضیه های زبانشناسی به همدیگه آمیخته شدن میبینیم که به تدریج کفه کلام، گفتگو چه به عنوان درمان و چه به عنوان عاملی که همدلی بین افراد رو ممکن تر میکنه تا چند اندازه روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده، به خصوص در اون شاخه از روانکاوی که در فرانسه بیشتر مورد اهمیته و آدم های مثل ژاک لاکان بنیانگذارانش هستند. حتی ساختار ناخودآگاهی ما که در ابتدای دانش روانکاوی و با نظریات فروید بسیار به اون امیال، آرزوها و کشش‌های سرکوفته ما مربوط می شد و از اون طریق شکل می گرفت، الان در دانش روانکاوی بسیار به ساختار زبانی که ما بهش صحبت می کنیم و اون شبکه ارزش‌گذاری های فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی مربوط می شه. تا اونجا هست که من فقط برای اینکه اهمیتشون به بحث امشب فقط به طور جانبی مربوط می شه، مثلا روانشناس مثل لاکان معتقد هست که در این رابطه های جنسی موقتی که زن و مرد با هم دیگه برقرار میکنن، اون زنی که تنش رو به عنوان یک کالا به بازار عرضه میکنه و در ازاش پولی میگیره، یک راه برای باقی موندن خودش انتخاب میکنه، یعنی این راه رو به کار میبره و اون هست که این پیوندی رو که برقرار میکنه منحصراً در رابطه در بخش جسم صورت میگیره و اون در همزمانی به اینکه جسمش رو به عنوان یک کالا عرضه بازار میکنه، دروازه اون ساحت دیگه ای از وجودش رو که به زبان و واژه و کلام مربوط میشه به روی این رابطه میبنده و همزمان با اون در ساحت کلام داره با انسان دیگه و با آدمهای دیگه داره گفتگو میکنه به زبانی دیگه و همینقدر که میتونه این دو ساحت رو از هم دیگه جدا بکنه، امکان حفظ تعادل روانی خودش براش فراهمتر میشه. اینو واقعا من به عنوان یک نمونه ذکر میکنم که تا چه اندازه گفتگو، زبان، واژه و کلام و تلاشی که ما در برقراری رابطه های زبانی و کلامی با اطرافیان خودمون میکنیم تا چه اندازه میتونه به سلامت ساختار خانواده و به برقراری رابطه های سازنده تر در درون خانواده کمک بکنه. عنوانی که من برای عرایض امشب انتخاب کردم یعنی گویایی، خاموشی و گفتگو، هم همزبانی و دیالوگ زن و مرد رو به عنوان دو بخش از هستی و دو سویه هستی نشون میده و هم در این حال همونطوری که عرض کردم تأکیدی هست بر بنیانی ترین گفتگویی که ما میتونیم برقرار بکنیم، یعنی گفتگو با درون خودمون و فراهم کردن فضایی برای اون انسانی که در درون ما زندگی میکنه، ما نمیشناسیمش و گاه به زبانی حرف میزنه که ما ابتداعا اون زبان رو نمیشناسیم و نمیفهمیم و هر چقدر تلاش بیشتر بکنیم که اون انسان درون ما با ما آزادانه تر، راحت تر و روشنتر صحبت بکنه، راه بر شکوفایی توانایی های ذهنی ما هموارتر میشه. من به خاطر اینکه این نکته رو که عرض میکنم خدمتتون هم روشنتر بشه و هم حوصله خانم ها و آقایان سر نره، به سنت دیشب یک گریزی به ادبیات میزنم و فکر میکنم که به این نکته هم باز تاکید بکنم که هیچ چیزی بیشتر از قصه، بیشتر از داستانهای عامیانه، بیشتر از شعر و داستان، ساختارهای عمقی روان ما رو در خودش منعکس نمیکنه. و میخوام یادی بکنم از قصه های هزار و یک شب و از شهرزاد که گویاترین زن تاریخ جهانه، نامش در تمام جهان به قصه گویی پیوند خورده و در این حال همچنان که در سیر گفتار امشب خواهیم دید سردودمان همه روانکاوان و روانشناسان جهان. در مورد هزار و یک شب که باز این بحث جانبی هست و به گفتار امشب ما به طور مستقیم مربوط نمیشه، تردیدهای بسیاری وجود داره که هزار و یک شب در کدوم سرزمین ابتدا هم به وجود آمده، چون همچنان که میدونیم نویسنده یا نویسندگان داستانهای بسیار زیادی که در ترکیب با همدیگه قصه هزار و یک شب یا الف لیل رو تشکیل میدن معلوم نیست، اینا به یک صورتی نشون دهنده اون توانایی فرهنگ اسلامی در قرنهای اولیهی که خلافت اسلامی به وجود آمده برای جذب فرهنگها و تمدنهای مختلف در درون خودش، به صورتی که نشانه های هم تمدن یونانی به صورت خیلی بارز و آشکار، تمدن تمام کشورهایی که هر کدومشون نقشی در امپراتوری اسلامی داشتن در قصه های هزار یک شب ما میتونیم ببینیم. ولی هزار یک شب جدا از تمام قصه هایی که در نشستن یک قصه اولیه داره، یک قصه چارچوب داره که اون قصه چارچوب به دلایل خیلی آشکار ایرانیه، یا حداقل اینه که هندو ایرانیه، یعنی به اون بخشی از فرهنگ ما مرتبط میشه که به تیراهای هندو اروپایی و هندو ایرانی پیوند میخوره. حالا اگر از این تردیدات که مقاله ها و کتاب ها و نوشته های بسیار زیادی هست و بیشتر اینا رو واقعا فرنگی ها نوشتن و غیر ایرانی ها نوشتن به دلیل جاذبه‌ای که ساختار داستان هزار یک شب براشون داره، ولی اگر از اینا صرف نظر بکنیم، هزار یک شب داستان دو تا برادره که اسم یکیشون شاه زمانه و اسم یکیشون شهریاره، و این دو برادر جدا از اینکه حوزه فرمان رواییشون کجا باشه، هر کدومشون بر بخشی از جهان اون روز حکومت میکنن. یه روزی این شاه زمان که برادر کوچیکتره، سرزده وارد دربار خودش یا قصر خودش میشه و ملکه و خاتون دربار رو میبینه که در آغوش یک غلام خیلی عظیم و جسته‌ای مست و بیخبر از جهان به خواب رفت. تماشای این صحنه برای شاه زمان با توجه به ساختار ذهنیه که ما میتونیم تصور بکنیم اون موقع وجود داشته بسیار ناگواره. کاری که شاه زمان میکنه اینی که شمشیرش رو از نیام میکشه، سر گردن هر دوتا اینا رو میزنه، ولی چون بسیار آزرده است و نمیدونه باید چه بکنه، تصمیم میگیره بره به دیدار برادرش شهریار که حاکم بخش دیگه از جهان هست، و از طریق دیدار برادر این اندوه رو اندکی کاهش بده. وقتی که وارد کاخ برادر میشه بعد از سلام علیکای اولیه، چون سابقه ذهنی هم داره، متوجه میشه که خاتون در دربار برادر هم سرگرم همون خیانت ها و هوسرانی ها و فریبکاری هایی هست که ملکه دربار خودش مرتکب شده، و همینجور به برادرش میگه که بیا ما بریم به شکار، و بعد بهش میگه که نیمه راه بهتره که ما برگردیم، و وقتی برمیگردن دقیقا در دربار همون صحنه رو میبینن که در قبلا شاه زمان دیده بوده. آه از نهاد هر دوتاشون برمیاد و از شدت اندوه و ناراحتی راه صحرا رو در پیش میگیرن. بعد از روزها واقعا سرگردانی و سردرگریبانی میرسن به ساحل دریای عمان. در ساحل دریای عمان یک وقتی به دریا نگاه میکنن، یک افریت، یک قول عظیم و جسته‌ای رو میبینن که یک صندوق بزرگی رو سرشه و داره از دریا به طرف ساحل میاد. این دوتا خیلی میترسن از دیدن این قول و یک درخت بزرگی رو در اون نزدیکی میبینن، میرن بالای اون درخت و خودشون رو قایم میکنن. افریت میاد به ساحل، در این صندوق رو باز میکنه، از درون این صندوق یک دختر ماهرو و بسیار خوش قد و قامتی بیرون میاد. افریت سرش رو میذاره روی زانوی این دختر و به خواب میره. اما اون دختر متوجه حضور شاه زمان و شهریار در بالای درخت شده، بهشون تکلیف میکنه که از بالای درخت پایین بیان و با او بیامیزن و عشق بازی بکنن، و بعدم وقتی نشونه های تردید رو در صورت اونا میبینه، قیافه قول بهشون نشون میده که اگر شما از فرمان من سرپیچی بکنید، تکلیفتون رو این قول معین خواهد. دیگه این آه واقعا از نهاد این دوتا برادر برمیاد، برای اینکه دوتا صحنه خیانت دیده بودن و حالا صحنه سوم خیانت در واقع اون مهر تکمیل رو به ذهن این دوتا میزنه که زنا جز خائن و فاجر و خیانتکار هیچ چیز دیگه نیست. اتفاقی که میفته اینه که شاه زمان از فرط ناراحتی برای همیشه سر به صحرا میزن، ولی شهریار نحوه عکس العملش و نحوه برخوردش با این مسئله جوری دیگه ایه. برمیگرده به کاخ خودش، تمام غلاما و چون صحنه عشق‌بازی که اینا در کاخ شهریار میبینن خیلی عشق‌بازی عمومیه، عشق‌بازی خصوصی نیست. تمام اون کسایی که در اون صحنه عشق‌بازی عمومی حضور داشتن همه رو این گردناشون رو میزنه و بعد از این حمام خونی که برپا میکنه سوگند میخوره که از اون به بعد هر شب با یکی از دخترای باکره سرزمینش به بستر بره و هر بامداد سر اون دختر رو از تن جدا کنه. و به این ترتیب هست که یکی بعد از دیگری زیباترین، جوانترین و رعناترین دخترای سرزمین شهریار هر شامگاه به این خوابگاه مرگافرین شاه میرن و هر بامداد جانشون از دست میدن. شهریار یه وزیری داره که این وزیر یک دختری داره به اسم شهرزاد و شهرزاد بسیار دانا و خردمنده. تماشای این صحنه های پی در پی قتل شهرزاد رو به فکر پیدا کردن چاره میاندازه و با توجه به توانایی هایی که در خودش سراغ داره به پدرش پیشنهاد میکنه که من داوطلب ازدواج با شاه هستم. حتما پدرش ابتدا مخالفت میکنه ولی اصرار شهرزاد به هر حالت بر انکار پدر میچربه و شهرزاد راهی خوابگاه شاه میشه. ولی قبل از رفتن با خواهرش که اسمش دنیازاد هست در داستان یک قراری میذاره و بهش میگه که من در یک ساعتی از شب تو رو میخوام که در خوابگاه ما حضور پیدا کنی. وقتی که میرن در شهریار وارد خوابگاه میشه شهرزاد شروع میکنه به گریه و بهش میگه من یک خواهر کوچیکی دارم که خیلی دلم براش تنگ شده و اگر که شاه اجازه بدن اون لحظه بیاد و من برای اون برای هم با همیشه براش وداع کنم برای اینکه من فردا صبح دیگه زنده نخواهم بود. وقتی که این خواهر کوچیکتر وارد خوابگاه میشه به خواهرش میگه که من دلم خیلی تنگه و اگه من فردا تو رو نبینم خیلی دیگه بد میشه، اگر شاه اجازه بدن تو میتونی یه قصه برای من بگی که من یه کمی دلم باز شه و این غم از دلم بره. و شهریار اجازه میده که شهرزاد شروع کنه به قصه گفتن و به این ترتیب هست که قصه گویی شهرزاد آغاز میشه و یکی از زیباترین و واقعا ماندنی ترین آثار ادبی جهان با قصه هایی که شهرزاد در اون خوابگاه برای شاه میگه به وجود میاد. شبی که بر نخستین شبی که در اون خوابگاه بین شهرزاد و شهریار میگذره یک شب فراموش نشدنیه. یعنی شهرزاد با مرگ و عروسی همزمان روبرو هست و با توجه به این شرایط بسیار سختی که درکش رو ما میتونیم بکنیم چقدر مشکله این قصه گویی رو آغاز میکنه. اما کلماتی که از دهن شهرزاد بیرون میاد کلمات معمولی نیست، یعنی مثل عسل و انگبین واقعا شیرینه و اثر آرام کنندش درست مثل یک باران بهاری این سرزمین آتش زده روان شهریار رو سیراب میکنه و فضای خوابگاه شهریار که شهرزاد درش قصه میگه اونچنان از عطر و آهنگ واژه هایی که شهرزاد با سنجیدگی و پختگی و دقت تمام به کار میگیره سرشاره که شهریار رسیدن بامداد رو فراموش میکنه. آفتاب برمیدمه، ولی هنوز تا پایان قصه راه زیادی باقی مونده و شهرزاد با ظرافت و هوشمندی تمام نقطه اوج قصه رو همون جایی که شنونده با تمام وجودش منتظر شنیدن این که ببینه در پایان قصه چی شد، با لحظه برآمدن آفتاب همزمان میکنه. یک شبی گذشته و قصه ای به پایان نرسیده، ولی حالا دیگه مسئله مال شهرزاد نیست، مسئله مال شهریاره. یعنی شهریاره که باید تصمیم بگیره بین سوگندی که خورده که الان آفتابه و باید گردن این دختر زده بشه، و این آتش و اشتیاقی که برای شنیدن پایان این قصه داره. این مسئله شهریاره که باید انتخاب بکنه، و شهریار 24 ساعت به شهرزاد فرصت میده و مطمئنه که در 24 ساعت بعد حتما جان شهرزاد رو خواهد گرفت، ولی اینطوری نمیشه و شهرزاد در شب بعد قصه دیگه ای رو آغاز میکنه و درست قصه بعد نقطه اوجش با برآمدن آفتاب همزمانه و شهریار فرصت مرگ یا فرصت زنده ماندن شهرزاد رو 24 ساعت دیگه تمدید میکنه و این 1001 شب به طول میکشه. و در این 1001 شب شهرزاد برای شاه دست کم 1001 قصه میگه و در این 1001 قصه دست کم 1001 زن حضور داره، ولی فقط تعدادی از این زنها هستن که به شوهراشون خیانت میکنن و مکر و حیله دارن و در غیاب شوهراشون صحنه های دیگه ای رو ترتیب میدن. عده ای از این زنها مادرای فداکاری هستن که برای بچه هاشون از جان خودشون میگذرن. عده ای از این زنها پاکدامنترین و عفیفترین زنهایی هستن که زندگی شوهرشون رو به زیباترین و بهترین بچه اداره میکنن. عده ای از این زنها تاجرای خیلی واقعا جهانگردی هستن، به دورترین نقطه جهان سفر میکنن و زیباترین کالاهای جهان رو برای مردم اون شهر برمقام میارن. و شاه که در ابتدای برخوردش با شهرزاد تمام وجودش از کینه سرشار بوده، یعنی تنها یک حس وجودش رو اشغال کرده بوده و اون کینه بوده و تنها یک راه برای ارضای حسی که وجودش رو در فرمان داشته میشناخته، یعنی انتقام، یک باره با فضای دیگه روبرو میشه. یک باره میبینه که میشه به جهان به جور دیگه نگاه کرد، میشه که آدم این پرده سیاهی رو که در مقابل چشمش هست و رابطه هاشو با تمام جهان تیره و تار میکنه آهسته آهسته کنار بزنه و جهان رو با تمامیتش ببینه، با تمام پستی و بلندی ها و زیبایی ها و زشتی هایی که میتونه در جهان وجود داشته باشه. یعنی شهرزاد با توانایی که خودش داره و در درجه اول این توانایی رو از طریق معادله های ذهنی خودش شروع کرده، یعنی شهرزاد اگر که مثل شاه بود و وقتی که میدید که شاه این همه دختر جوان زیبا رو کشته، اگه مثل شاه از کینه سرشار میشد، میتونست با خودش به جای واجب و کلام و قصه یه خنجری به خوابگاه شاه ببره و شاه رو از پادر بیاره. احتمالاً شاه کشته میشد، ولی معادله های جهان عوض نمیشد، فقط جای قربانی و قاتل عوض میشد، یکی قربانی بود و یکی قاتل بود. شهرزاد با مطلب به این صورت برخورد نکرده بود، یعنی شهرزاد از کینه نسبت به شاه سرشار نبود، بلکه شاه رو آدمی میدید نیازمند به کمک و نیازمند به درمان و نیازمند دستی که به طرفش بره و نجاتش بده. و اون کسی که، اون زنی که در بخش زیادی از زندگی شاه به عنوان ریشه و سرآغاز بدبختی‌های شاه جلوه‌گر شده بود، یک باره به صورت نجات دهنده در زندگی شاه ظاهر میشه و شاه رو از بنیان دگرگون میکنه. یعنی معادله ذهنی شاه رو بین کینه و انتقام یک باره میشکنه و شاه متوجه میشه که میشه مسئله داشت و در برخورد با اون مسئله دنبال راه حلی بود که اون نتیجهش استمرار اون بدبختی و مسئله نباشه، بلکه از بین بردن اون مسئله باشه و ایجاد فضایی که درش بشه راحت تر زندگی کرد. من مثل یه خیلی زیاد تحت تاثیر شهرزاد قرار گرفتم. این شهریاری که در پایان 1001 شب قصه‌گوی شهرزاد، شهرزاد رو در آغوش میکشه، دیگه اون شهریار گذشته نیست که پر از کینه و پر از حس انتقام باشه، بلکه همچنان که به خودش به شهرزاد میگه و سپاس این همه صبر و حوصله شهرزاد رو به جا میاره، بهش میگه که من از تو سپاسگزارم که تو من رو متحول کردی و من از این که موجبات از بین رفتن این همه دختر رو در سرزمین خودم فراهم کردم بسیار شرمنده هستم. و اگه ما به نقش شاه و شهریار در زمانی که این قصه ها گفته شده توجه بکنیم، اون وقت درمان شاه درمان یک آدم نیست، بلکه درمان شاه یعنی نجات یک سرزمین. شاهی که با درون خودش به آشتی و سازگاری رسیده باشه میتونه این آگاهی رو به تمام سرزمین تحت فرمان رواییش منتقل بکنه. و اگر ما روایت قصه گویان 1001 شب رو باور بکنیم، بعد از این 1001 شب دوران رفاه و آزادی و خوشبختی مردم فرا میرسه، هم شاه و شهرزاد سالیان درازی به خوشی زندگی میکنن و هم مردمی که در اون سرزمین هستن. و حالا بر این که بگیم که در فضای خانواده گاهی اوقات هم لحظه هایی از سکوت لازمه و خوشگویی و گویایی رو گاه نباید با پرگویی یکی گرفت، بعد نیست یه نقل قولی بکنیم. من وقتی که دنبال این داستان شهرزاد و شهریار میگشتم، یک نقل قولی رسیدم از ادگار آلن پو، شاعر امریکایی که ما همه باش آشنا هستیم، و ادگار آلن پو هم از عاشقان 1001 شبه و هم از عاشقان نحوه قصه گویی شهرزاد. و ازش پرسیده، یکی از ازش پرسیده که خب شما اینقدر این داستان رو دوست دارید، میتونید بر ما بگید که در 1002 شب داستانگویی شهرزاد چه اتفاقی میتونست بیفته؟ ادگار آلن پو یه نگاهی به گوینده کرده و گفته من مطمئنم که شهریار به شهرزاد میگفت که یا سکوت میکنی میذاری من امشب بخوابم، یا اینکه واقعا حتما خفت میکنه بعدم 1001 شب قصه بود. حالا اگر که واقعا این نمونه درخشان گفتگو با خویشتن در درجه اول و بعد گفتگو با دیگری در درون ساختار خانواده و بعد برگردوندن این جهان پر از کلام و واژه به همه جهان و ایجاد فضایی پر از صلح و آرامش رو در نظر بگیریم، ما نمونه های زیادی که بعد از این در تاریخ و فرهنگ و ادب خودمون نمیبینیم. و اگر نمونه هایی مثلا خسرو شیرین نظامی یا هفت پیکر یا ویسورامین فخرالدین گرگانی، واقعا اینا نمونه های نادری هستن که در اونا بین زن و مرد به عنوان دو سویه هستی گفتگو در اوج خودش هست و از طریق این گفتگو این دو سویه به آشتی و سازگاری به همدیگه میرسن و عشق جای خشونت و ناهماهنگی رو میگیره. ولی همه این نمونه ها خاستگاهشون و منشأ داستان ها به ایران پیش از اسلام برمیگرده و یکی از فرضیه هایی رو که در مورد ایرانی بودن داستان های 1001 شب یک کمی تایید میکنه این هست که همونطوری که دیشبم عرض کردم در موقعی که صحبت از شاهنامه بود، به نظر میرسه که در اسطوره های هندو اروپایی و هندو ایرانی این گویایی و سخنوری زنا یک صورت پذیرفته شده ای از زندگی و سنت بوده و هنوز قراردادهای اجتماعی زن رو از نیروی کلام تهی نکرده بودند و زنا خیلی خردمند و سخنور و زبان‌آور بودند. داستانای هفت‌پیکر و خسرو و شیرین که در اون هم بین خسرو و شیرین هم بین شیرین و فرهاد واقعا کلام و گفتگو در اوجه، اینا همشون به دوره‌های پیش از اسلام تاریخ ما برمیگردن و در دوره اسلامی که ما بهترین آثار ادبیمون رو داریم و در اونا برگزیده ترین فرزندان فرهنگ ما آثار بسیار درخشانی به وجود آوردن، ما از همدلی، همزبانی و گفتگو بین زن و مرد نشان زیادی نمی بینیم. اگرچه گفتگو با خیشتن و شناختن دنیای درون با اهمیت زیاد به خصوص در ادبیات عارفانه ما متوجه هست که نمونه خیلی شناخته شده و والاش نمونه مولاناست که از طریق شناخت دنیای درون خودش مسئله حضور و همزبانی و همدلی رو درک میکنه و رابطه‌ای رو که با شمس و صلاح الدین زرکوب یا حسام الدین چلبی برقرار میکنه که نمونه اعلاش در مورد شمس هست، رابطه‌ای هست منحصراً در سطح کلام و گفتگو و هم صحبت شدن با کسی که میتونه توانایی های ذهنی ما رو فعال بکنه و این به خصوص در مورد مولانا نمونه شناخته شده ای هست که از یک فقیه مدرس مولانا تبدیل میشه به یک شاعر شوریده ای که ما زیباترین غزل ها رو بعد از دوران آشناییش با کسی که میتونه از طریق کلام باهاش رابطه برقرار بکنه میبینیم. ولی اگر از این نمونه ها بگذریم، بقیه دوران فرهنگ ما در حدود 1200 سال صدایی که از درون این فرهنگ به گوش ما میرسه اولا تک صداییه، فقط صدای یک آدم به گوش میرسه و این صدا حتما مردانه است. ما صدای مردانی رو میشنویم که از خودشون، از آرزوهاشون، از حساشون، از حسرتاشون، از عشقاشون برای ما میگن. صدای زنانی که بخوان چه در درون ساختار خانواده با مردی که باهاشون زندگی میکنه حرف بزنن و چه وسیله‌ای بخوان داشته باشن برای اینکه صداشون رو به گوش جهان و دیگر آدمیان برسونن، مطلقا در این دوره 1200 ساله فرهنگ ما به گوش نمیرسه. شاعران محدودی که ما داریم صداشون در بین این صداهای مردانه گمه و با گوش ما خیلی در تماس و سازگاری نبوده. ولی همچنان که دیشب باز بهش اشاره شد، برخورد ما با اندیشه های غرب، وارد شدن فکرها و شیوه های تازه زندگی به سرزمین ما، یکی از نتایجی که داشت این بود که حجاب رو نه تنها از صورت زنا برداشت، بلکه در درجه نخست حجاب رو از کلام زنا برداشت. من مطمئن هستم که خانم دکتر میلانی که قبلا در اینجا صحبت کردن حتما به این رابطه بین حجاب جسمانی و حجابی که بر کلام و گفتگو میفته و مانعی میشه که زنها صحبت بکنن صحبت کردن، برای اینکه عنوان کتاب خانم دکتر میلانی هست که من کتاب بسیار خوبیه در مورد تاریخچه گویا شدن زنان ایرانی. ولی ما در یک سیر تاریخی میبینیم که به تدریج وقتی که حجاب جسمانی از بین میره، امکان گفتگو و دیالوگ بین این دو سویه هستی، بین زن و مرد، در درون فرهنگ ما فراهم میشه. حالا این هم در آثاری که از شعرا و نویسندگان مختلف باقی مونده خودش نشون میده و هم یک باره در وجود آدمی مثل فروغ فرخزاد تجلی میکنه که نمونه بسیار روشنی است از توانایی یک انسان برای اینکه در درجه نخست با درون خودش به هماهنگی و سازگاری و گفتگو برسه و از طریق این گفتگو پرده از جهانی که در برابرش هست برداره. یکی از اتفاقات خیلی مهمی که در این دو دهه اخیر به خصوص در سالهای بعد از انقلاب در ایران افتاده، تعداد کتاب‌ها و مقالاتی هست که در مورد فروغ فرخزاد نوشته میشه. اگر که این نوشته ها رو که الان داره در جهانی که یعنی در امروز ایران نوشته میشه، امروز ایران که به اعتباری به همچنان که ما همه آگاه هستیم بسیار با موازین مذهبی سازگارتره، وضعیتش با ایرانی که ایران 30 سال و 40 سال پیش در اولین سالهایی که فروغ فرخزاد گویایی رو آغاز کرد بسیار متفاوته. ولی اگر ما اظهار نظر برگزیدگان فرهنگمون رو در 40 سال پیش با اون چیزی که امروز ایرانیایی که در درون این ساختار منسجم مذهبی دارن زندگی میکنن درباره فروغ فرخزاد کنار هم بذاریم و با هم بسنجیم، اون وقت میتونیم بفهمیم که فروغ فرخزاد چه تحول و دگرگونی بنیانی رو در فرهنگ ما به وجود آورده. کسایی که در 40 سال پیش در مورد فروغ فرخزاد می نوشتن، اما شهریار که شاعر بسیار بزرگیه تا اون آخوندی که بر سر منبر گفت که این فروغ فرخزاد رو انگلیس ها بهش پول دادن که بیاد و فرهنگ ما رو فاسد بکنه، همشون از فروغ فرخزاد یک زن گناهکار رو در ذهن خودشون داشتن و در نوشته هاشون ترسیم میکردن. اما بین اون چیزی که اونا میگفتن به عنوان پاسداران ارزش‌های مذهبی و اخلاقی و اون نگاهی که فرخزاد به خودش مینداخت در اون دوره ها اگر نگاه بکنیم بسیار شباهت و نزدیکی هست. یعنی فرخزاد هم در اون سالها از درون همون ساختار مذهبی و اخلاقی به خودش و به رفتار خودش نگاه میکرده. نمونش یک شعر بسیار زیبایی هست که در لالایی برای پسرش داره. فرخزاد یه پسر 3 ساله‌ای داشته که بعداً ازش جدا میشه که الان مثل این که در همین شهر ما زندگی میکنه، در لس‌آنجلس زندگی میکنه. و وقتی لالایی برای این بچه میگه، بهش میگه که دیو شب آمده برای اینکه تو رو از من بگیره. میگه آه بردار سر از دامن من. برای اینکه دیو شب بهش میگه که مادر و دامن ننگ‌آلوده، آه بردار سرش از دامن، ما طفلک پاک کجا آسوده. بعد آخرین بند شعر این هست که بانگ میمیرد و از وحشت و درد میتپد این دل چون آهن من، میکنم ناله که کامی کامی آه بردار سر از دامن من. یعنی فرخزاد و همه کسایی که اون موقع علیه فرخزاد میشوریدن با همدیگه همزبان و هم ارزش و همساحت هستن از نظر داوری رفتار، از نظر داوری زندگی یک دونه آدم. ولی در سکوت 6 ساله‌ای که فروغ فرخزاد میکنه، در امکانی که براش فراهم میشه و به کمک واقعا توانایی‌های خودش یک باره متوجه میشه که ریشه تمام زندان‌هایی که این داره علیهشون میشوره، بنیان تمام دیوارهایی که این برای از برانداختنشون داره مبارزه میکنه در درون خودش هست. این خودش هست که پاسدار این زندانه و این خودش هست که در درون دیوارای دوجداره این زندان اسیره. و به بحث این که به این شهود، به این آگاهی، به این خودشناسی میرسه و متوجه میشه که خودش تا چه اندازه بخش جدایی ناپذیر مسئله و مشکلی هست که باهاش سر و کار داره، یک بار جهانش عوض میشه. و یک بار شما بعد از 6 سال سکوت صدای پیامبرانه یک زنی رو میشنوید که عشقی رو که داره تجربه میکنه به سرآغاز رستنها و شکفتنهای ابدی پیوند میزنه. و در دوره دوم شعر گفتنش فروغ فرخزاد منحصراً در شعرش هیچ اشاره‌ای به گناه و گناهکاری و آلودگی و رسوایی که تم اصلی شعراش رو در دوره اول تشکیل میده شما نمی‌بینید. و امروز وقتی که کسایی که داور شعر و فروغ فرخزاد هستن، من نمونه هاش رو در مقاله که در مجله رهاوردم منتشر شد ذکر کردم، یه آدمی میگه که من آمدم از شمال با خودم یک مقداری پرتغال آوردم. بعد میگن آقا پرتغالا کو؟ میگه من پرتغالا رو بردم و سر مزار فروغ خیرات کردم. و اون کسی که مخاطب این هست بهش میگه من تعجب نمی کنم، برای اینکه من هر وقت که روزه میگیرم و میخوام افطار بکنم با نام فروغ فرخزاد افطار میکنم. و کسایی که کتابا رو وقت شما باز میکنید اولش تمام نشانه های مذهبی بودن و ایمان و اعتقاد نویسنده رو به آیین درش میبینید، فروغ فرخزاد رو دیگه کنار فخر گرگانی، فخر اسد گرگانی که بیسرامین رو نوشته و نویسنده اسمش رو میذاره هوسنامه، فرخزاد کنار اونا نیست. فرخزاد کنار حافظ، کنار سنایی، وارد، من اینو نقل قول میکنم از مقاله، وارد سرزمین قداست شاعرانه شده که جای بیگناهان و وارستگان فرهنگ ماست و ما یک فضای رهیده از هر نوع ارزش گذاری و داوری در درون همین فرهنگ سختگیر خودمون داریم که فقط آدمای خیلی برگزیده رو وارد اون فضا میکنیم. مثلا حافظ یکی از ساکنان دائم اون، واقعا اقامت دائم داره در اون سرزمین، برای اینکه شعرش پر از نشانه های عشق هایی هست که همه نشانه های عشق جسمانی درش هست، ولی ما اون رو به اون فضا برکشیدیم و در نهایت صلح و صفا باهاش داریم زندگی میکنیم. این اتفاقی هست بسیار عظیم، یعنی از طریق شناختن مشکلاتی که ما در درون خودمون داریم بتونیم جهان به اون بزرگی رو با تمام مقررات و قراردادهای عبوس و سختگیرانهی که درش هست متحول بکنیم. این دستاوردی هست عظیم و تأثیری که آدمی مثل فروغ فرخزاد واقعا در فرهنگ ما گذاشته شاید قابل قیاس با بسیاری از تلاشهای دیگهی که در این زمینه شده نیست. به این ترتیب فروغ فرخزاد در دوره دوم شعر گفتن خودش تبدیل میشه به شهرزاد دیگه‌ای در درون فرهنگ ما و این بار به جای قصه برای ما شعر میگه، ولی دقیقاً همون تأثیری رو که شهرزاد از طریق گفتگو با خیش، شناخت خود و شناخت جهان در بهبود جهان میذاره، فروغ فرخزاد به این نتیجه میرسه و یکی از دوره‌های واقعا درخشان همدلی و همزبانی بین شاعر و مخاطبان شعر رو در فرهنگ ما فراهم میکنه. بنابراین من برای این که خیلی زیاد واقعا صحبت نکنم، دلم میخواد که ما هممون سپاسگزار و وامدار کسایی باشیم مثل شهرزاد، مثل فروغ فرخزاد، که به ما که هممون پتانسیلمان میتونیم همون شهریار باشیم، یعنی در وجود همه ما میتونه اون خشمهای سرکوفته، اون کششها و آرزوهای مهار نشدنی که رفتارمون رو بدون این که خودمون بدونیم در تأثیر خودش میگیره و جهان رو به نظرمون پر از لکه و معیوب نشون میده و دیگرانی رو که دارن با ما زندگی میکنن مضطرب و آسی و نگران میکنه، ما باید به شهرزادای تاریخمون واقعا بسیار سپاسگزار باشیم که این امکان رو به ما میدن که از طریق دانش و مهارت و سخنوری اونها ما یک نگاهی به دنیای درون خودمون بندازیم، شهریارای درون خودمون رو مهار کنیم و جهان بهتری رو به وجود بیاریم. خیلی متشکرم.